ساعت 4 بامداد است و همچنان از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. دعوت میکنم به برنامه از تبار نور توجه فرمایید.
این مردم رو باید رضایشون رو به دست بیارید و اینها ولی یه نعمت ما هستند. از کید امریکا غافل نباید شد.
از تبار نور.
انقلاب اسلامی را میتوان جنبشی همراه با صلح، وحدت، احترام و توجه به معنویت دانست
و مظلومین باید داد خودشون را از ستمکاران بگیرند.
ملت مسلمان ایران باید از هر نظر روی پای خودش بایسته.
از تبار نور.
از تبار
نگاهی به زندگی و اندیشه امام خمینی.
به نام خدای بزرگ و بخشنده و مهربان و سلام به همه شما شنوندگان محترم و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو. در این سری از برنامه از تبار نور به سراغ اندیشه متعالی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در حوزه استقلال و خودکفایی و نگاه راهبردی ایشان خواهیم رفت. چرا معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران تا به این حد از همان شروع حکومت اسلامی در کشورمان بر استقلال و خودکفایی در همه عرصه‌ها تاکید جدی داشتند؟ برای پاسخ به این پرسش مروری بر مؤلفه‌های خودکفایی در این اندیشه خواهیم داشت.
استقلال کشوری اگر بخواد حس بشه باید مردم احساس کنند که ما استقلال می‌خوایم. آزادی کشوری باید مردم احساس کنند که ما آزادی می‌خوایم. تنفر از این که ما در تحت رهبری و نمیدونم در تحت ذلت کشورهای چیز باشیم برای شکممون، باید ملت این رو احساس کند که ما عروسک خارجی را نمیخوایم که ما عروسک بدیم و خودمون را تسلیم کنیم. ما این زرق و برق خارجی که برامون بیاید نمیخوایم. ما میخوایم مستقل باشیم، خودمون درست کنیم.
شعار انقلاب اسلامی ایران آزادی همه مردم و استقلال کشور بود. این را بسیاری از اندیشمندان، کارشناسان و ناظران بین المللی می دانند و بر آن صحه می گذارند. قابیل جمالزاده، معاون دانشگاه فلسفی باکو.
سیز ازونیز بیلیرسیم از 20 اصر اولارندن باشلایان.
تا آخر قرن 20 انقلاب ها در اصل انقلاب نبودند، بلکه حرکت بودند. اما انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 فرقهایی با دیگر انقلاب ها دارد، زیرا شعارش آزادی همه مردم و استقلال کشور بود و بر اساس حکومت حضرت علی علیه السلام حکومت اسلامی را برقرار کرد
و حضرت علی وقتی الى ارتایا اتدغز اسلام جمهوری اسلامی اسلام حکومتنی برقرار olmasını تأمین etmeye و ona اسلامدırmaya başladı. Vakti ile elbette inqilabın ilk illerinde siz yadınızdadır ki inqilaba karşı ne kadar totyalar oldu.
البته به یاد دارید که در اوایل انقلاب چه توطئه‌هایی علیه آن شد. چقدر برای جلوگیری از پیشرفت انقلاب اسلامی ایران تلاش کردند. حتی از نظر دینی در آن زمان بحث شیعه و سنی را در مهابات و مناطق دیگر مطرح کردند و با تحریک کشورهای غربی کردها را به مبارزات داخلی کشیدند. اما شخصیت بزرگی همچون امام خمینی مانع شکل‌گیری جنگ‌های داخلی شد.
جنگ داخلی قرصنه آلد. او ده بیر حتی من çok yaxşı yadımdadı o zaman.
به یاد دارم و فراموش نمی کنم که امام خمینی به وحدت خیلی تاکید می کردند و با اعلام هفته وحدت بر تقویت وحدت شیعه و سنی تاکید کردند. امام خمینی شخصیتی اینچنین بزرگ بودند،
یعنی امام خمینی بیشتری بود
که بعد از انقلاب با درایت و تدبیر از نظر حکومتداری، دولتمداری، از کوچکترین اداره تا بزرگترین آن حاکمیتی بر پایه اسلام تأسیس شد.
ی یکی از اهداف عالیه انقلاب اسلامی رهایی از وابستگی به شرق و غرب و میل به استقلال و آزادی بوده است. اما سوال بسیار مهم برای نسل جوانی که امام راحل را ندیده اند شاید این باشد که این جایگاه برای سیره امام شعاری بوده و یا در عمل اتفاق افتاده است. هدف گذاری در این باره چگونه بوده است؟ سردار دکتر عبدالله متولیان، کارشناس مسائل سیاسی، در این باره معتقد است:
اندیشه حضرت امام در بحث نشرین غربی باید بگیم که پایه و بنیان و اساس استقلال و خودکفایی. استقلال و خودکفایی بر مبنای این شعار راهبردی و بنیادین نشرین غربی هرگز به معنای قطع رابطه با جهان نیست. اگر حضرت امام در یه جایی میفرمایند ما رابطه با آمریکا را میخواهیم چه کنیم، ما با ملت‌ها رابطه برقرار میکنیم، متضمن دو نکته اساسی هست. اول اینی که ما رابطه‌مون رو با جهان بر اساس احترام متقابل انجام میدیم و آمریکا این احترام متقابل رو بر نمیتابه. دوم اینی که مخاطب ما ملت‌های جهان هستن. واقعا امروز باور بفرمایید که یکی از مهمترین وجوه دیپلماسی، دیپلماسی عمومی هست، یعنی سخن گفتن با ملت‌ها. و اما در بحث نشرین غربی که شعار راهبردی انقلاب اسلامی و قانون اساسی ما است و برگرفته از آیات قرآن کریم و سیره ائمه معصومین علیهم صلوات الله اجمعین هست، ما با دنیا الزاماً باید رابطه برقرار بکنیم. اساساً اسلام دینی است که ما رو به ارتباط با کل مردم جهان فرا میخوانه. این تناقض داره که ما بگیم نشرین غربی یعنی رابطه برقرار نکنیم. متن قرآن این رو به ما میآموزه. اما واقعیت تلخ اینه که ما در جمهوری اسلامی در پاره موارد به این اصل بنیادین عمل نکردیم، یا لااقل بخشی از اون رو مورد توجه قرار ندادیم و به دلیل حالا کنش‌های حزبی جناحی برخی از مسئولان که روی کار اومدن اونطور که باید شاید به این اصل بنیادین توجه نکردن و خساراتی هم در این مورد ما دیدیم.
امام رحمت الله علیه دوراندیشی ژرفی داشتند. پس از انقلاب اسلامی فشار تحریم‌ها از هر سو آغاز شد. بحث استقلال و خودکفایی صرفاً یک بحث مبنایی و ایدئولوژیک مبتنی بر انقلاب اسلامی نبود. ایران حالا بر پاهای خود ایستاده بود و باید می ایستاد تا تحریم‌های ظالمانه از پا درش نیاورد. همین تحریم‌ها ایران و استعدادهایش را شکوفا کرد، هرچند سخت بود. نکته مهم این که در همان زمان چند اندیشه عملیاتی در این زمینه وجود داشته که منجر به حرکت عظیم استقلال خواهی امام و همراهی تمام قد مردم شده است. زیرا از همان سال 42 و در سخنرانی معروف کاپیتولاسیون رگه‌هایی از استقلال خواهی امام علیه استعمارگران به صراحت به وجود آمد. مؤلفه های این استقلال خواهی چه مواردی بوده است؟ سردار دکتر عبدالله متولیان، کارشناس مسائل سیاسی، در این باره میگوید:
بحث استقلال طلبی و خودکفایی در اندیشه سیاسی امام و در منظومه فکری امام یک راهبرد بلند مدت هست و نمیخوام بگم شعاری نیست، ولی شعار مبنای تحقق این راهبرد حضرت امام. نگاه امام به بحث استقلال و خودکفایی ویژگی هایی داره که به جرأت میتونم بگم که در سایر رهبران جهان مطلقا دیده نمیشه. نگاه امام به بحث استقلال خودکفایی اولا، حالا به این شماره 1-2-3 من بگم شاید بهتر باشه، یک صرفا اقتصادی نیست، یعنی جامعه ابعاد سیاسی، اقتصادی، علمی و به ویژه استقلال فکری هست. دوم اینی که تقابلی هست، یعنی اندیشه امام در بحث خودکفایی یک نقطه مقابل داره، اونم نقطه ظالمان، مستکبران. در اندیشه امام هر کجا از استقلال و خودکفایی ما میشنویم نقطه مقابل بلش مستکبران میاد، یعنی مبتنی بر مقابله با ظلم پذیری، سازش و سلطه پذیری اینها هست. سوم واقع بینانه است، آرمانگرایانه هم هست ولی واقع بینانه است. چهارم تو سه مقطع طراحی میشه. یعنی اونجایی که اندیشه امام رو ما بررسی میکنیم میبینیم که بحث استقلال و خودکفایی رو فقط راهبردی نمیبینن، بلکه در مقام عمل نوع سخنانی که از ایشون ما مرور میکنیم میبینیم که تاکتیکی و عملیاتی هم هست، دارای مهندسی هم هست. یعنی میتونیم بگیم پنجم دارای مهندسی و هدفمنده، بهتره بگم مهدوی محوره، یعنی یک چشم‌انداز بلند و یک قله نهایی رو در نظر میگیره تو بحث استقلال و خودکفایی. اونم جامعه مهدوی که مستقل از همه وابستگی ها به خصوص وابستگی فکری هست. نکته دیگه اینی که ششم دین محور و ایدئولوژیک هست. به عبارت روشن‌تر بگم ریشه در آموزه های قرآنی داره. اصلا قرآن تقابل بین خیر و شر و حق و باطل هست و ضرورت مقابله جبهه حق با باطل برای کسب خودکفایی استقلال هست. هفتم اینه که اندیشه امام در بحث خودکفایی فراتر از مباحث ناسیونالیستی و به اصطلاح پانیرانیستی هست. نگاه امام به جغرافی ایران بسنده نمی کنه، بلکه در پی بازگشت به دوران افتخارآمیز اسلام در جهان هست. یعنی به دنبال این موضوع هست. هشتم مبتنی بر هزینه فایده است. یعنی همین چیزی که امروز مقام معظم رهبری برش تأکید میکنه که بیشک هزینه مقاومت در برابر تحریم و استقلال طلبی به مراتب کمتر از تسلیم شدن، وابستگی و سازش هست. نهم مبتنی بر دیپلماسی عمومی. امام در بحث استقلال و در بحث خودکفایی مخاطبش عمدتاً مردم هستن، نه فقط مردم ایران بلکه مردم جهان اسلام و فراتر مستضعفان جهان. یعنی مبتنی بر دیپلماسی عمومی و سخن گفتن با مردم تکیه داره این اندیشه راهبردی ما. دهم مردمیه و به اقناع افکار عمومی و توان و همراهی مردم تکیه داره. یازدهم مبتنی بر شرافت و کرامت انسانی، نه مبتنی بر شکم و سفره. یعنی تا بحث استقلال و خودکفایی پیش میاد بعضی فکر میکنن بحث فقط شکم هست، نه. امام در بحث استقلال و خودکفایی به همه ابعاد توجه کرده. دوازدهم شجاعانه است، مبتنی بر غرور ملیه، هرگز مرعوب هیاهوی دشمن نمیشه. سیزدهم بر تجربه تاریخی تکیه داره. توی مثلا سالهای 1342 هم موقعی که فریاد میزنه به آمپشتاه تکیه بر همین داره که تو چرا میخوای وابسته به آمریکا باشه. چهاردهم بر ظرفیت های داخلی تکیه داره. پونزدهم مبتنی بر آسانسازی و مرحله ای کردن استقلاله. امام خیلی تکیه داره که کار رو سهل بکنه برای مردم. شعاری که از امام به ارث رسیده امروز ما میتوانیم، این شعار کلیدی امام هست. اصلا اساس و پایه استقلال و خودکفایی همین شعار حضرت امام هست که ما میتوانیم. موردش پونزدهم بر اعتماد به نفس و امید آفرینی و امید به آینده روشن تکیه. اینا نکات کلیدی اندیشه امام در بحث استقلال و خودکفایی هست.
دکتر قدیری عبیانه، پژوهشگر سیاسی و تاریخ و سفرای اسبق ایران، با مرور خاطرات امام و نوع نگاه ایشان به استقلال از بیان صحیفه حضرت امام خمینی اینطور میگوید:
دو تا اصل را باید همه قشرهای ملت مراعات کنند. یکی اینکه این ادراک را بکنند که ما اگر اقتصادمان تابع خارج باشد، آن وقت یک روز میبینند که خارجیان نمیخواهند به ما چیزی بدهند و وقتی که در را بستند ما باید تسلیم آنها بشویم که هرچه میگویند عمل کنیم و این شایسته یک ملت اسلامی، یک جمهوری اسلامی نیست که پیوسته به غیر باشد، در اقتصادش، در گندمش، در جوش، در برنجش، در اینها. این باید با همت کشاورزها، عرض کردم مردم خیلی تاکید داشته، این باید با همت کشاورزها، با همت قشرهای متوجه، با همت دولت که کمک بکند به کشاورزها و با اینکه همه احساس یک وظیفه بکنند. یک وقت این است که انسان میخواهد برای منافعش یک کاری بکند، گندم زیاد بشود که منفعت ببرد، خب این یک مسئله است که یک قدری هم اختیارش با خود است. آن نمیخواهد نمیبرد. یک وقت کشور شما در یک حالی واقع شده است که وظیفه شرعی الهی است کارهایی بکنید که وابسته به غیر نباشید. الان ما یک وضعی داریم که چنانچه خدای نخواسته خودکفا لااقل نشد یا بکنیم و نتوانیم خودمان را اداره بکنیم، خب آنها ما را تهدید کردند با اینکه حصر اقتصادی میکنیم و آن دولت ها هم بسیارشان با اینها موافقند، ولو اینکه ملت ها موافق نباشند. بنابراین ما باید پیشگیری بکنیم از این جهت و همه باید تلاش بکنن، هر کس هر کاری رو که انجام میده باید تلاش کنه به بهترین نحو انجام بده. یه وظیفه برای عهده دولت هست، یه وظیفه برای عهده مردم هست. هر قشری از مردم میتونن و باید در بهبود وضعیت اقتصادی کشور اثرگذار باشن.
همه با هم از کشاورز و کارگر تا صانع و ملا تا روحانی و دانشگاهی تا اداری و ارتش، همه با هم باید کمک کنند. این نهضت که تا اینجا رسیده است نیمه راه است. فقط دزدها را بیرون کردید، خرابکارها را بیرون کردید، لکن خرابه مونده است.
در حال روی وظیفه شرعی برای کسب استقلال تاکید زیادی داشتن و اینکه اگر مملکت شما در اقتصاد نجات پیدا نکند، وابستگی اقتصاد داشته باشد، همه جور وابستگی ها دنبالش می آید. وابستگی سیاسی هم ما پیدا می کنیم، وابستگی نظامی هم پیدا می کنیم.
مصادیق استقلال در این 43 سال و دستاوردهای واقعی فراوانی در ایران اسلامی داشته ایم که فقط و فقط حاصل تلاش جوانان ایرانی بوده است. تحریم ها بسیار سخت بود، هنوز هم سخت است، اما از دل همین سختی ها ایران رتبه اول منطقه در حوزه رادیو داروها و پزشکی هسته‌ای، رتبه نهم جهان در میان دارندگان چرخه کامل فناوری سوخت هسته‌ای، رتبه چهارم فناوری نانو در جهان، جایگاه دوم جهان در حوزه فناوری سلول های بنیادین است. کشور ما که سخت ترین تحریم های تاریخ را به اذعان تحریم کنندگان تجربه می کند، در زمینه پرتاب و زیرساخت ها و همچنین در بخش های ناوبری و علوم اکتشافات فضایی رتبه دوم منطقه، در بخش سنجش از راه دور و بخش فناوری های ماهواره رتبه پنجم و در حوزه مخابرات رتبه هفتم منطقه را از آن خود کرده است. همچنین کشورمان از لحاظ تولیدات زیست فناوری در رتبه 13 جهان و اول منطقه قرار دارد. اینها از اندیشه نشأت گرفته که معنای ما می توانیم را متجلی کرد. مسیر سختی بود، خیلی سخت، اما شد آنچه که همه دنیا تلاششان را کردند تا نشود.
برنامه از تبار نور را از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو. تا ساعت 6 بامداد با ما همراه باشید.
خنده دوری در یاد، تو قاصدکی دور از باد، من زخمی قبل از مردن، من ساکت قبل از فریاد، داد از دل من داد ای داد. عکسی که پر از رویا بود در خاطره ای تار افتاد، عکسی که در آن خندیدم از سینه دیوار افتاد، داد از دل من داد ای داد. آمدم تو به داد دلم برسی، تو سکوت مرا بشنو که صدای غمم نرسد به کسی. آمدم
خودمون دست بگاهشون تا برسیم.
آرمین رحیمی
حکومتی که مردم پشتش باشن سقوط نمی کنه که
تاریخ را قهرمانان می سازن. برنده سه سیمرغ بلورین از 42 جشنواره فیلم فن آسمان قهر همکنون در سینماهای سراسر کشور.
ردیف 95.5 MHz
موج اف ام ردیف 95.5 MHz
همراه با
رادیو انتخاب.
رادیو انتخاب
عرصه انتخابات عرصه ظهور قدرت ملی است در یک کشور. در محاسبه اون کسانی که داوطلب میشن اشتباه نکنن، بدانن مدیریت اجرایی کشور یعنی چه، نه در ارزیابی نیازی که کشور دارد به یک قدرت اجرایی اشتباه کنن، نه در ارزیابی توان خودشون اشتباه کنن. هر کسی که در خود صلاحیتی احساس میکنه کار اجرایی رو بلد است، میدانه چون اداره مملکت و کار اجرایی کار کوچکی نیست، کارهای بزرگ، بارهای سنگینی بر دوش مجریان سطوح بالاست. ممکنه کسانی که در سطوح دیگری کار بکنن ابعاد این سنگینی رو هم بعضن تشخیص ندن که چقدر سنگینه این بار.
اصلا اون کسی است که این بار عظیم را بتواند بر دوش بگیرد. هر کسی نمیتوانه این بار را بر دوش بگیره. نشاط لازم داره، حوصله لازم داره، همت لازم داره، قدرت لازم داره، هوشمندی لازم داره.
ملت ایران میخواهد مدیری را انتخاب کند که بتواند موانع اجرای برنامه را از سر راه ملت ایران بردارد، مثل بلدوزری که موانع را بر میداره برای اینکه جاده ای را صاف کنه.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 MHz بشنوید. رادیو انتخاب. روایتگر ایران یک صدا.
هدف ملت ایران چجوری تأمین خواهد شد؟ این انتخابات منتهی بشود به انتخاب یک فرد انسان شایسته وارسته با عزم مؤمن انقلابی با همت جهادی.
از همه به غیر تو گریزم، چشم تو شب ستاره باران، آسمان شده خلاصه دران، من از تمام دنیا شبی بریدم تو را که دیدم، میان چشم مستت که ها ندیدم تو را که دیدم، غم تو را همان شب که دل سپردم به جان خریدم، قسم به جان تو من به جان رسیدم تو را که دیدم. چشم تو شب ستاره